با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 23. موضوعات این فصل عبارتند از ادامه قوانین مربوط به دارایی و سرمایه، قوانین مربوط به زمین و سبت، قوانین مربوط به جشن‌های ملی و مراسم، ادامه قوانین مربوط به دارایی و سرمایه. در خروج فصل 23 آیه 1 می‌خوانیم: خبر دروغ را منتشر نکن و با دادن شهادت دروغ با خطاکاران همکاری منما. مواظب باشید چه میگویید، چون این قانون اجرایی خدا است. یک شایع پراکن و غیبت کننده به اندازه یک قاتل، دزد و یا زناکار در بین شما گناهکار است. با این حال در جامعه امروز ما شایع پراکنی و غیبت گویی به راحتی پذیرفته می شود. خروج فصل 23 آیه 2 می گوید: دنبال روی جماعت در انجام کار بد مشو. وقتی در دادگاه در مقام شهادت ایستاده ای، تحت تأثیر نظر اکثریت عدالت را پایمال نکن. اگر از کلام خداوند که می گوید دنبال روی جماعت در انجام کار بد مشو تبعیت می کردیم، دیگر هیچ وقت راهپیمایی، تظاهرات و آشوب را نمی انداختیم. همچنین دیگر در جامعه من باندهای مخوف نمی داشتیم. درباره این موضوع با یک جوان بسیار جالب توجه صحبت کردم. او گفت به این دلیل لباس خاصی را پوشیده بود زیرا خواهان آزادی بود. توجه کردم که هزاران جوان دیگر مانند او لباس پوشیده بودند. پس از او پرسیدم: جرأتش را داری که طوری دیگر لباس بپوشی؟ آیا آنها تو را میپذیرند؟ او گفت نه. سپس گفتم: تو باید همراه با آنها در خط تظاهرات باشی، مگر نه؟ گفت بله. جواب دادم: خب پس آزادی آنچنانی نداری. آیا داری؟ باید کارهای خاصی بکنی. اگر اعتراض کردن، تو هم باید اعتراض کنی. اگر به طور خاصی لباس پوشیدن، تو هم باید همانطور بپوشی. این آزادی نیست دوست من. آزادی دنبال روی یک جمعیت برای انجام کارهای شریرانه نمی باشد. در خروج فصل 23 آیه 3 می خوانیم: و از کسی صرفاً به خاطر اینکه فقیر است طرفداری منما. قضاوت نباید به نفع ثروتمندان یا فقرا باشد، بلکه باید با عدالت و منصفانه باشد. رومیان باستان عدالت را به شکل زنی نمایش می‌دادند که آرام با چشمانی بسته است. او تبعیض قائل نیست و در یک دستش ترازو و در دست دیگرش شمشیر دارد. شمشیر یعنی این که وقتی قضاوت تمام می‌شود، گناهکار باید به جزای عملش برسد. ترازو بر این معنا است که قضاوت باید عادلانه باشد. قضاوت بدون تبعیض باید انجام بگیرد. قوانین مربوط به زمین و سبت. یک بار دیگر خداوند قانون سبت و سال سبت را به بنی اسرائیل می‌دهد. در خروج فصل 23 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: در زمین خود 6 سال کشت و زر کنید و محصول آن را جمع نمایید، اما در سال هفتم بگذارید زمین استراحت کند و آنچه را که در آن می روید واگذاری تا فقرا از آن استفاده کنند و آنچه از آن باقی بماند حیوانات صحرا بخورند. این دستور در مورد باغ انگور و باغ زیتون نیز صدق می کند. خداوند این قانون را برای قوم بازنگری خواهد کرد وقتی که وارد سرزمین موعود شوند. موارد روز سبت، سال سبت و سال یوبیلی همه در کتاب لاویان آمده است. به طور اختصار روز سبت هفتمین روز هفته و روز استراحت کامل بود. سال سبت، سال استراحت در هر هفت سال برای زمین بود تا در آن هیچ چیز نکارند. سال یوبیلی که سال آزادی نیز نامیده شده، هر 50 سال یک بار عبرانی هایی که مجبور شده بودند برده شوند آزاد می شدند و زمین های فروخته شده به صاحبان اصلی برمی گشتند. جالب است توجه شود افرادی که امروز ادعا می کنند سبت را نگه می دارند فقط روز سبت را حفظ می کنند و کاری به سال سبت ندارند. مخصوصا اگر کشاورز باشند سال یوبیلی را هم کاملا از یاد می برند. قوانین مربوط به جشن‌های ملی و مراسم در خروج فصل 23 آیه 14 الی 17 می‌خوانیم: هر سال این سه عید را به احترام من نگاه دارید. اول عید فطیر، همانطور که دستور دادم در این عید 7 روز نان فطیر بخورید. این عید را به طور مرتب در ماه آبیب هر سال برگزار کنید، چون در همین ماه بود که از مصر بیرون آمدید. در این عید همه شما باید به حضور من هدیه بیاورید. دومین عید حصاد، آن وقتی است که شما باید نوبر محصولات خود را به من تقدیم کنید. سوم عید جمع‌آوری، این عید را در آخر سال هنگام جمع‌آوری محصول برگزار کنید. هر سال در این سه عید تمام مردان بنی اسرائیل باید در حضور خداوند حاضر شوند. تمامی مردان عبری 3 بار در سال باید در اورشلیم به حضور خدا می رفتند. 3 عید باید جشن گرفته می شد. 1. عید پسح، 2. عید پنتیکاس یا عید حصاد، 3. عید خیمه عبادت یا عید جمع‌آوری محصول. عید پسح را به یاد دارید که به یاد بوده در امان ماندن قوم از بلای آخر در سرزمین مصر و رهایی آنها از اسارت بود. قبل از اینکه بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود شود، این مراسم و جشن‌ها با تمام جزئیات مطرح خواهند شد. در خروج فصل 23 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: من فرشته‌ای پیشاپیش شما می‌فرستم تا شما را به سلامت به سرزمینی هدایت کند که برای شما آماده کردم. به سخنان او توجه کنید و از دستوراتش پیروی نمایید. از او تمرد نکنید، چون تمرد شما را نخواهد بخشید، زیرا او نماینده من است. این فرشته کیست؟ قسمت‌های دیگر کتاب مقدس پاسخ این سؤال را به طور واضح می‌دهد. اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 میگوید: در بیابان خداوند معجزه‌وار برای ایشان نان تدارک میدید. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح عطا می کرد، زیرا مسیح در واقع همان صخره‌ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. و اول قرنتیان فصل 10 آیه 9 الی 10 ادامه می دهد: صبر و تحمل خداوند را نیز امتحان نکنیم، زیرا عده‌ای از آنان چنین کردند و از نیش مارهای سمی مردند. همچنین مانند برخی از ایشان از خدا و کارهای او گله و شکایت نکنیم، زیرا در اثر همان کار بود که خدا فرشته خود را فرستاد تا نابودشان کند. عیسی مسیح آن است که آنها باید اطاعت می‌کردند. مطمئناً او کسی است که در اینجا ظاهر شده است. خروج فصل 23 آیه 23 میگوید: فرشته من پیشاپیش شما خواهد رفت و شما را به سرزمین اموری ها، هیتی ها، فرزی ها، کنعانی ها، هوی ها و یبوسی ها هدایت خواهد کرد و من آنها را هلاک خواهم نمود. خداوند به بنی اسرائیل گفت که می‌خواهد دشمن را به خاطر گناهش از سرزمین بیرون براند. حال خداوند به آنها در خروج فصل 23 آیه 27 می‌گوید: به هر سرزمینی که هجوم برید، ترس خداوند بر مردمانش مستولی خواهد شد و آنها از برابر شما خواهند گریخت. خداوند به قوم می‌گوید که می‌خواهد آنها را به سرزمین اسرائیل ببرد و آنها را صاحب آنجا کند. و سپس خداوند به آنها در خروج فصل 23 آیه 32 الی 33 می‌گوید: با آنها و خدایان ایشان عهد نبندید و نگذارید در میان شما زندگی کنند، مبادا شما را به بت‌پرستی کشانده به مصیبت عظیمی گرفتار سازند. بنی اسرائیل نباید با ساکنان آن سرزمین یا با خدایان آنها قرارداد ببندند. یوشع این اشتباه را کرد و با جبعونی ها قرارداد بست. او به اندازه کافی تحقیق نکرد. البته دلیل این که بنی اسرائیل نهایتاً اسیر قدرت بابلی ها شدند، بت پرستی و خدمت به بت ها بود. به عبارت دیگر، هشدار خدا را جدی نگرفتند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 23 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی از فصل 24 کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 24. موضوعات این فصل عبارتند از نظم و ترتیب پرستش در خیمه عبادت، بنی اسرائیل عهد را می‌پذیرند، موسی به تنهایی به کوه سینا می‌رود. خروج فصل 24 قوانین اجتماعی که در خروج فصل 21 شروع شد را در بر دارد. دریافتیم که شریعت موسی خیلی فراتر از 10 فرمان است و قوانین اجتماعی تقریبا تمامی بخش‌های سرزمین را در بر می‌گیرد. نظم و ترتیب پرستش در خیمه عبادت. در خروج فصل 24 آیه 1 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود: تو و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل نزد من به کوه برایید، ولی به من نزدیک نشوید، بلکه از فاصله دور مرا سجده کنید. خداوند به این افراد گفت که به سمت کوه بروند، ولی حتی آنهایی که در آن زمان در جایگاه خاص و بیمانندی قرار داشتند باید از دور خدا را می پرستیدند. چقدر همه چیز فرق می کند وقتی تحت شریعت باشید یا تحت فیض. چقدر شرایط وقتی که خداوند آنها را بر بالهای عقاب فیض از مصر بیرون آورد فرق می کرد. تحت شریعت انسان باید از دور خدا را بپرستد. ولی امروز افسوسیان فصل 2 آیه 13 می گوید: اما اکنون از آن عیسی مسیح هستید، گرچه زمانی از خدا دور بودید، اما در اثر کاری که مسیح با خون خود برای شما کرد اکنون به خدا نزدیک شده اید. امروز خداوند ما را به وسیله فیضش در مسیر زندگی نجات داده و هدایت می کند. در خروج فصل 24 آیه 2 الی 3 می خوانیم: تنها تو ای موسی به حضور من بیا، ولی بقیه نزدیک نیایند. هیچ یک از افراد قوم نیز نباید از کوه بالا بیایند. پس موسی بازگشت و قوانین و دستورات خدا را به بنی اسرائیل باز گفت. تمام مردم یک صدا گفتند: هرچه خدا فرموده است انجام خواهیم داد. این دومین بار است که بنی اسرائیل در پاسخ به سؤال خدا که آیا شریعت و فرامینش را می‌خواستند جواب مثبت دادند. آنها واقعاً اعتماد به نفس بالایی دارند. از خود راضی و تقریباً مغرور هستند وقتی که به خدا می‌گویند: بله شریعت تو را می‌خواهیم. و آنها قبل از اینکه کاملاً قانون خدا را داشته باشند قول دادند که کاملاً آن را اجرا خواهند کرد. آنها 10 فرمان را گرفتند و فکر می‌کردند که می‌توانند آن را رعایت کنند. شاید تعجب کنید که بنی اسرائیل چطور به این راحتی فریب خوردن، اما من بیشتر در تعجب هستم وقتی که میبینم اکثر مردم هنوز فکر میکنن که بر طبق احکام شریعت زندگی میکنند. آنانی که فکر میکنند بر طبق استانداردهای خدا زندگی میکنند فریب میخورند و این سخت و وحشتناک است. اول یوحنا فصل 1 آیه 8 میگوید: اگر گوییم که گناهی نداریم خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. شما همسایه خود را فریب نمی دهید. شما همسر، شوهر یا کسی را که دوست دارید فریب نخواهید داد. اما می توانید خود را فریب دهید. اگر می گویید گناهی نمی کنید خود را فریب می دهید. شاید فکر کنید کسی که به شما میگوید بیگناه است پس باید کمی در راستی و حقیقت باشد، ولی یوحنا میگوید که در او هیچ راستی نیست. شاید باور نداشته باشید، اما اول یوحنا فصل 1:10 این را دوباره تصدیق میکند که اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است دروغ میگوییم و خدا را نیز دروغگو میشماریم، زیرا خدا میفرماید که ما گناهکاریم. او گفت اگر بگویید که گناه نکرده اید خدا را یک دروغگو خوانده اید. دوستان، خدا دروغگو نیست. اگر من جای شما بودم هرگز او را دروغگو نمی خواندم. بهترین چیز این است که هیچ ادعایی بر نیکویی خود نداشته باشید. خدای من، فقط غرور بنی اسرائیل را در گفتن این جمله ببینید: هر آنچه که خدا گفته است را عمل خواهیم کرد. بعدن خواهید دید که چگونه از شریعت خدا اطاعت نکردند و کلام خدا را نگاه نداشتند. بنی اسرائیل عهد را میپذیرند. در خروج فصل 24:4-7 میخوانیم: موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و صبح روز بعد بامدادان برخاست و در پای آن کوه قربانگاهی بنا کرد و به تعداد قبایل بنی اسرائیل 12 ستون در اطراف آن برپا نمود. آنگاه چند نفر از جوانان بنی اسرائیل را فرستاد تا قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامت به خداوند تقدیم کنند. موسی نیمی از خون حیوانات قربانی شده را گرفت و در تشت ریخت و نیم دیگر خون را روی قربانگاه پاشید. سپس کتابی را که در آن دستورات خداوند را نوشته بود، یعنی کتاب عهد را، برای بنی اسرائیل خواند و قوم بار دیگر گفتند: ما قول می دهیم که از تمام دستورات خداوند اطاعت کنیم. این قوم کاملا از خود مطمئن بود. در حقیقت آنها پر از اعتماد به نفس بودند. آنها واقعا فکر می کردند که شریعت خدا را حفظ خواهند کرد و آن بدترین نوع فریب خود است. آنها قول دادند که از خداوند اطاعت کنند، ولی این کار را نکردند. هر انسانی به طور طبیعی فکر می کند که می تواند خدا را خوشنود کند، ولی نمی تواند. من و شما نمی توانیم خدا را خوشنود کنیم، چون هیچ کس نمی تواند به معیارها و استانداردهای خدا برسد. ما فراموش می کنیم که از دیدگاه خدا ما در واقع از نژادی هستیم که کاملا فاسد و تباه شده است. اگر به این موضوع شک دارید فقط نگاهی به اطراف خود بیاندازید و بیقانونی را مشاهده کنید. به گناه، سردرگمی، بی خدایی و ضد خدایی در هر طرف نگاه کنید. خداوند کاملا حق دارد وقتی که در رومیان فصل 3:10 میگوید: کتاب آسمانی نیز در این باره میفرماید هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بی گناه هم یافت نمی شود. ما در دورانی زندگی می کنیم که گناه، نیکویی و بدی خوبی خوانده می شود. پیامبران گفته بودند که این چنین روزی فرا خواهد رسید. خب ما مطمئناً به آن زمان رسیده ایم. در خروج فصل 24:8 می خوانیم: پس موسی خونی را که در تشت بود گرفت و بر مردم پاشید و گفت این خون عهدی را که خداوند با دادن این دستورات با شما بست مهر می کند. حتی قبل از اینکه خدا به آنها شریعت را بدهد، قوم با خون مهر شدند و خون بر آنان پاشیده شد تا بدانند که باید قربانی در کار باشد. عبرانیان فصل 9:22 میگوید: در واقع می توان گفت که مطابق پیمان اول تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک می گردد و بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی شود. خداوند این نکته را بارها تکرار خواهد کرد. زندگی باید داده شود و باید جریمه‌ای پرداخت شود تا بتوانیم به بهشت آسمانی برویم. موسی به کوه سینا می رود. در خروج فصل 24:9-10 می خوانیم: موسی و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل از کوه بالا رفتند و خدای اسرائیل را دیدند. به نظر می رسد که زیر پای او فرشی از یاقوت کبود به شفافی آسمان گسترده شده باشد. این قسمت آیه که خدای اسرائیل را دیدند باید به وسیله قسمت‌های دیگر کتاب مقدس به طور واضح توضیح داده شود. در واقع هیچ کس خدا را ندیده است چون او روح است. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 به ما میگوید که کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. آنچه که آنها دیدند نماینده ای از خدا بود. من واقعا شک دارم اگر بتوانم خدای پدر را حتی در ابدیت ببینم. عیسی مسیح بهترین تصویر از پدر آسمانی است که خواهیم داشت و این کافی است تا ما راضی شویم و قلب ما خوشنود شود. هرچه که از پدر می دانم به وسیله پسرش است. نمی دانم پدر آسمانی چه چهره‌ای دارد، چه احساسی دارد، چه فکری می کند. چون خداوند در اشعیا فصل 55 آیه 8 الی 9 گفته است، خداوند می فرماید فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای من هم راههای شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههای من نیز از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. ولی مسیح خدا را برای ما آشکار و ظاهر کرده است. موسی، هارون، ناداب، ابیهو و 70 کاهن اسرائیل هیچ کدام خدای پدر را ندیدند، بلکه نماینده و شکوه او را دیدند. در خروج فصل 24 آیه 11 می‌خوانیم، هرچند بزرگان اسرائیل خدا را دیدند، اما آسیبی به ایشان وارد نشد. آنها در حضور خدا خوردند و آشامیدند. در این آیه هم مثل آیه قبلی آنها شکوه و نمایشی از خدا را دیدند. بعداً موسی از خدا می‌خواهد که او را ببیند، چون موسی فقط نمایشی از شکوه خدا را دیده بود. موسی می‌خواست خدا را ببیند. همچنین آرزوی فیلیپ بود که در آن خانه خدا را ببیند. وقتی در یوحنا فصل 14 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم، فیلیپ گفت آقا خدای پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است. عیسی جواب داد، فیلیپ آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند خدای پدر را دیده است، پس دیگر چرا میخوایی او را ببینی؟ دوستان، اگر میخوایید خدا را ببینید باید به حضور عیسی مسیح بروید. شنیدم که نو ایمانان مشتاق و با حرارت شهادت می‌دهند که آنها می‌توانند از زمان نجاتشان مستقیماً به حضور خدا بیایند. اما حقیقت این است که ما مستقیماً به حضور خدا نمی‌آییم، بلکه ما واسطه داریم. همانطور که در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم که خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمامی بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. شما به واسطه عیسی مسیح به حضور خدا می آیید. مسیح آن رابطی است که ایوب آرزویش را داشت. مسیح یک دستش را در دست خدا و دست دیگرش را در دست شما می گذارد و شما و خدا را به هم می رساند. ما به وسیله خودمان به پدر نمی رسیم. باید این نکته را درک کنیم و بفهمیم. در خروج فصل 24 آیه 13 می خوانیم، پس موسی و دستیار او یوشع برخواستند تا از کوه بالا بروند. اکنون یوشع بیشتر وارد صحنه می شود. خداوند او را آماده می کند تا جانشین موسی شود. او مرد جوانی است و خداوند چیزهای زیادی دارد که به او یاد دهد قبل از اینکه یوشع هدایت قوم را بر عهده بگیرد. در خروج فصل 24 آیه 14 الی 18 می‌خوانیم، موسی به بزرگان قوم گفت در اینجا بمانید و منتظر باشید تا برگردیم. اگر در غیاب من مشکلی پیش آمد با هارون و هور مشورت کنید. بنابراین موسی از کوه سینا بالا رفت و ابری کوه را در خود فرو برد و حضور پرجلال خداوند بر آن قرار گرفت. 6 روز ابر همچنان کوه را پوشانده بود و در روز هفتم خدا از میان ابر موسی را صدا زد. حضور پرجلال خداوند بر فراز کوه بر مردمی که در پایین کوه بودند چون شعله های فروزان آتش به نظر می رسید. موسی به بالای کوه رفت و آن ابر او را پوشانید و او 40 شبان روز در کوه ماند. در طول این مدت موسی بر کوه سینا دستوراتی از خدا می گیرد که در ادامه این کتاب مطالعه و بررسی خواهیم کرد.